بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علیه و آله المعصومین. تسلیت عرض می‌کنیم روز شهادت امام هادی علیه السلام رو خدمت همه دوستان اهل بیت، خدمت مولامون امام زمان علیه السلام. ان شاء الله که دعای حضرت شامل حال هممون باشه. هدیه پیشگاه مطهرشون صلوات عنایت بفرمایید. بستر عتبا داستانی بود که در عتبا قوم انطاکیه و قریه انطاکیه خداوند متعال مطرح کرده بود به عنوان یک نمونه ای از کاری که انبیا تو قومشون داشتن و اکثریت لجوجی که در بند و غل و زنجیرهایی بودن مقاومت و مخالفت میکردن و یه اقلیتی موافقت میکردن. همون جور که در ابتدای سوره خدا تعالی به پیغمبر اکرم فرمود بسیاری هستن که به خاطر اون غل و زنجیرهایی که بر گردنشون هست، افکار جاهلی و خرافی و سنت ها و رسوم و عادات زشتی که دارن در مقابل تو می ایستن و فقط تو یه عده قلیلی رو میتونی انذار بکنی. انما تنذر من اتبع الذکر و خشی الرحمن و الغیب. این نمونه است که خداوند متعال برای پیغمبر میاره تا هم تسلیه بر او باشه که پیغمبر فکر نکن تو فقط در زمانت اکثریتی مقابلت می ایستادن، همه انبیا همینجور بودن، و هم یک تهدیدی و هشداری باشه در برای کسانی که تو مکه بودن، مخاطب پیغمبر بودن، که همون جور که بلا به سر اقوام پیشین اومد با مخالفت کردن با انبیاشون، به سر شما هم خواهد اومد. به هر حال این داستان رو خداوند متعال ذکر کرده. عرض کردیم اسم نبرده که این قریه کجا بوده، منتها اونچنان که در روایات هستش انطاکیه بوده، که انطاکیه دومین شهر به هر حال بزرگ مسیحی نشین حالا به یک معنا در اون زمان بوده، که بعد از بیت المقدس که مثلا شهر اولی بوده و زادگاه حضرت مسیح بوده، این انطاکیه محل بزرگی بوده که تو شامات اون زمان و بعد که دیگه تو تقسیم وقتی عثمانی تجزیه شد تو ترکیه فعلی قرار گرفته، جای بزرگی بوده. خداوند متعال وقتی که اون داستان رو ذکر کرد به اینجا رسیدیم، آیه 18 و 19 که کسانی که مخالفت با انبیا میکردن با اون سه تا پیغمبری که خدا فرستاده بود تو این محل، اونها هم گفتن که انا تطیر نابکن، ما به شما فال بد میزنیم، ما پیشبینی بدی میکنیم با اومدن شما، یه نحوستی یه شومی تو بین مردم ما اومده، هم اختلاف افتاده بین مردم ما، هم به هر حال مشکلاتی به وجود اومده، شما بودید که این نحوست و بیبرکتی رو آوردید. انا تطیر نابکن لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب الالم. اگر دست بر ندارید از این تبلیغتون و از این دعوتتون، شما رو سنگباران میکنیم و عذاب سختی از طرف ما به شما میرسه. به مناسبت اگر خاطر شریفتون باشه، ما اینجا بحث تسیر رو مطرح کردیم و فال بد زدن، و عرض کردیم خدمت شما که این بحث فال زدن، فال یعنی پیشبینی کردن، آدم بر اساس یه چیزای پیشبینی بکنه آینده رو، فال زدن میتونه فال بد باشه که به واسطه یک چیزهایی، حالا یک شخصی یا یک شیئی یا یک پرندهی فال بد زده بشه یا فال خوب زده بشه، پیشبینی خوشبینانهی بشه. عرض کردیم اون چی که تو دین ما مذمت شده فال بد زدن و تطیر یا تشعم هستش، این به شدت باهاش مبارزه شده و تو سیره و سنت پیغمبر نبوده و نیست، و حتی تعبیری که تو روایات ما هست اینه که گفتن از تیارت و شرکان، فال بد زدن شرکه. این که آدم بیاد و حوادثی رو براش یک تأثیری قائل باشه در سرنوشت که اصلا انگار خدا مدیریت نمیکنه، یه پرندهی که مثلا از سمت چپ ما میپره یا یه جغدی مثلا یا یه گربه سیاهی مثلا، اینجور چیزا سرنوشت ها رو رقم میزنه، خب یه نوع شرکی هستش و توصیه شده تو روایات ما که اصلا اعتنا بهش نکنید و کفاره و جبران تطیر که اگه کسی فال بد بزنه توکله، کفارت و تطیر از توکل. این هستش که آدم بذاره کنار این فکر رو، اعتنا نکنه و توکل کنه به خدا و مدیریت و تقدیر الهی تو این عالم. و گفته شده حتی بعضی از روایاتی هم که ظاهرش برمیاد، مثلا بعضی از ایام نحوست داره، اون موقعی که قمر در عقرب هستش یا بعضی از ایام نحوستی از ظاهر بعضی از روایات برمیاد که داره، همونجا هم گفتن اگر کسی توکل کنه، اگر کسی توسل داشته باشه، اگر کسی صدقه بده، آیت الکرسی بخونه. تو روایات این بود، امام صادق فرمود که آیت الکرسی بخون موقع سفر، تو همون ایامی که نحسه، آیت الکرسی بخون، صدقه بده و کارتو انجام بده. و از همینجا هم معلوم میشه که اون نحوست ذاتن، عرض کردیم، مال اون زمان نیست. چون اگر یه چیزی ذاتی باشه که ذاتی با صدقه و با اینجور چیزا برطرف نمیشه، ذاتی یک چیزی قابل انفکاک از اون نیست. این نشون میده که به هر حال نحوست ذاتی نیست. در هر حال اون چیزی که توصیه شده تفعله، فال خوب زدنه، خوشبینانه نگاه کردن به همه چیزه. این خیلی توصیه شده. اصلا خود این نگاهی که آدم حسن ظن داشته باشه با عالم و آدم، خوشبین باشه، این براش خوشبیاری میاره، براش نشاط میاره، امیدواری میاره. با عالم و آدم تو جنگ نیست. اونی که بدبین هست واقعا یه سیاهی دل براش یواش یواش میاد، طوری که انگار همه باهاش قهرن، همه باهاش تو جنگن، برخلاف اون کسی که خوشبینه، نگاه خوشبینانه داره به خدا، به تقدیرات خدا، به مدیریت خدا، به انسانها، به مخلوقات خدا، به اون پرنده، به اون حادثه، خوشبینانه به همه چیز نگاه میکنه. این براش خوشبیاری هم میاره و از صفات ارزنده مؤمن هست. در روایتی از امام باقر علیه السلام هست که فرمود ما اعطی مؤمنون قد تو خیر الدنیا والآخره الا به حسن ظنه بالله و رجائه له. این تا اونجا که من الان تو ذهنمه تو اصول کافی هست که به مؤمنی خیر دنیا و آخرت داده نشده مگر با حسن ظن. خیر دنیا و آخرت به مؤمنی داده نشده الا به حسن ظنه بالله، این که حسن ظن داشته باشه به خدا، و رجائه له، امید به او داشته باشه، و هم به خدا هم به تقدیرات خدا، به مدیریت خدا تو این عالم، به اون چیزی که خدا رقم میزنه حسن ظن داشته باشه. اگر فرض کنید یه جایی توکل کرد به خدا، امید داشته باش، حسن ظن داشته باش که خدا کمکت میده، نترس. اگر یه جایی توبه کرد، حسن ظن داشته باش که بخشیده میشه. میبینید بعضیا دچار وسوسه میشن که آیا خدا ما رو میبخشه؟ بابا خدا تو قرآن وعده داده که ان الله یغفر الذنوب جمیعا، و باز با وسوسه میشه، یعنی خدا میبخشه؟ خب پس وعده خدا تو قرآن چی شد؟ چرا بدبینی؟ چرا اینجوری نگاه میکنی؟ اگر یه جا دعا کردی، حسن ظن داشته باش که اجابت میشه. تو روایت داره که وقتی دعا میکنید امید داشته باشید که اجابتش دم در باشه، یعنی همین نزدیک. حسن ظن داشته باش، خوشبین باش. حتی اگر دعایت هم یه جا برآورده نشد، باز هم خوشبین باش که خب خدا منو دوست داره که به صلاح هم ندیده داده. ببینید هر دادنی که به نفع آدم نیست، گاهی موقع ها اگه بهت بده بیچاره میشی. گاهی موقع این شکلی هستش. به بعضی از اولیاش هم خدا نمیداد یا دیر میداد وقتی دعا میکردن. به بعضی از اولیاء خود تو قرآن رو شما ببینید، سوره کهف هستش که وقتی حضرت موسی دعا که حضرت موسی و برادرش هارون دعا کردن که به هر حال سرنگون بشه فرعون و فرج حضرت موسی فرا برسه، خداوند متعال به اونها فرمود قد اجیبت دعوتکما، دعای شما مستجاب شد. در روایت داره که 20 سال بعد بهشون داده شد. یعنی برای اولیاء خدا هم تأخیر میفته، گاهی موقع زود داده نمیشه، آدم درگیر نشه با خدا، قهر نکنه، گمان نکنه که خدا باهاش بده، از چشم خدا افتاده، بدبینانه نگاه نکنه. خدا مهربانیش بی نهایته، کینه از کسی نداره که بخواد بچزونه کسی رو، بخواد بسوزونه کسی رو، انتقام بخواد از کسی. اینجوری نیست، خدا رو با خودمون مقایسه نکنیم. من اینو خیلی جاها گفتم، حالا شاید خود شما کم و بیش اینو شنیده باشید، مرحوم علامه امینی رضوان خدا برش، این بزرگواری که خب واقعا یه فوق‌العاده‌ای داشت ایشون تو محبت نسبت به اهل بیت و ولایت و به هر حال یه آدم فوق‌العاده‌ای بود. مرحوم علامه امینی یه حاجتی داشت، خیلی میرفت حرم امیرالمومنین علیه السلام، این حاجت بهش داده نمیشد، حاجتش برآورده نمیشد، خیلی میرفت توسل میکرد بهش داده نمیشد. یه مرتبه کنار ذریح امیرالمومنین ایستاده بود، دید یکی از قبیله نشینهای اطراف نجف، یکی از دهاتیای به اصطلاح حالا به زبان خودمون اطراف نجف، یه بچه فلجی تو بغلشه، اومد انداخت کنار ذریح امیرالمومنین، گفت یا ابوالقاسم این بچه منو شفا بده. این بچه مثل یه تیکه گوشت، اصلا نمیتونست خودشو نگه داره، دست و پا شل، معلوم بود کاملا فلج و لمس بود. این انداخت کنار ذریح امیرالمومنین، یا ابوالقاسم این بچه منو شفا بده. همینجور بی آداب، بی تشریفات، همینجوری به حضرت امیر تعبیر اینجوری تند کرد، این بچه منو شفا بده. علامه امینی میگه من جور به هر حال جلب توجه کرد من رو این فرد، نگاه هم به این بچه بودی، چند دقیقه که گذشت انگار یه روحی اومد تو بدن این بچه، این دست و پایی که شلو افتاده بود سفت شد و بلند شد وایساد. ابتدای چند قدم کج و کوله میرفت، تازه راه افتاده بود، خب این فلج مادرزاد بود. بعد شروع کرد دویدن که باباش دنبالش دوید و گرفتش و مردم هم ریختن سرشون که مثلا لباساش رو به عنوان تبرک مثلا یه تیکه ازش بردارن. خادمای حرم اومدن کمک دادن، این پدر و بچه رو برداشتن بردن توی یکی از اتاقا که به هر حال تو فشار دست و پا قرار نگیرن. علامه امینی که این صحنه رو دید خیلی دلش شکست، خیلی دلش شکست، گفت یا امیرالمومنین اگر ما صحرانشین میشدیم زودتر حاجتمون رو میدادی، بی خود دود چراغ خوردیم و درس خوندیم و سختی کشیدیم، این همه مدت اومدم یه حاجت خواستم بهم ندادی، این همینجوری بی آداب و تشریفات اومد یه چیزی ازت خواست و زودم گرفت. دلش خیلی شکست و یه اشکی ریخت و رفت. شب امیرالمومنین رو خواب دید، حضرت امیر با یه لحن پدرانه بهش گفتش که شیخ عبدالحسین تو از خودمونی، تو از خودمونی، اینا باید زود بهشون بدیم برن کفر نگن، اما تو که خودمونی هستی دوست داریم بیای در خونه ما، دوست داریم زیاد بیای در خونه ما، تو از خودمونی، چرا قهر میکنی؟ ببینید اگه آدم اینجوری نگاه بکنه، حتی بلاها رو هم برای خودش بدبینانه نگاه نکنه، اگر زر با دیگرانش بود میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی، چرا این بلا سر من اومد؟ خب خیلی ها بودن نبود، چرا به سر من اومد؟ چرا این مشکل برای من درست شد؟ حتی یه نگاهی به من دارن دیگه، یه چیزی میخوام بدن دیگه. کدوم یک از انبیا و اولیا تو راحتی بودن؟ همیشه تو بلا بودن، همیشه تو سختی بودن، یه روز خوش نداشتن. اینجوری هستش دیگه. پیغمبر اکرم خونه یه نفری رفت، اون طرف گفت آقا مدت نشسته بود پیغمبر با اون فرد، یه تخم مرغی از یه بلندی از یه جایی افتاد پایین نشکست. پیغمبر تعجب کرد، تخم مرغ افتاد نشکست. این طرف فهمید که پیغمبر تعجب کرد، یا رسول الله تعجب کرد، تعجب نداره، خونه من اصلا بلا نمیاد. پیغمبر بلند شد رفت، گفت کسی که بلا سرش نمیاد معلوم که خدا بهش کاری نداره، خدا بهش کاری نداره. اگه احیانا بلایی آدم دید منم که خدا باهات کاری داره، خدا باهات کاری داره، چون این بلاها باعث میشه که آدم پی بره در خونه خدا، این بلاها باعث میشه آدم دل به دنیا نبنده. ببینید کسی که بلا سرش میاد میگه این چه دنیا، دل نمیبنده. اما کسی که همش تو خوشی و راحتی باشه خیلی میتونه دل بستگی پیدا کنه، خیلی میتونه وقتی احساس خوشی تو دنیا بکنه و راحتی، عجب دنیای خوبی ها، چیکار داریم بریم آخرت، همینجا باشیم، خیلی دوست داره اینجا باشه. ببینید بنابراین اونایی که اهل بودن حتی بلا رو هم خوشبینانه نگاه میکردن و تو بلاها نه فقط صبر میکردن که شکر میکرد، نه فقط صبر میکردن که شکر میکردن. گفت بلا کشیم و ملامت خوریم و خوش باشیم. حافظ میگه بلا کشیم و ملامت خوریم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریست رنجیدن. این شکلی بودن. بنابراین نگاه خوشبینانه داشتن خیلی ارزشمنده. همچنین نسبت به چیزایی که آدم ببینه، حوادث که دور برش، تمرین کنیم. این احتیاج به تمرین داره، خیلی درون آدم رو روشن میکنه، خیلی آدم رو با نشاط میکنه. شما تمرین بکنید وقت هر چیزی آدم براش به وجود میاد نمیشکنه. هر چیزی که براش به وجود میاد چون یه تعبیر خوبی ازش میکنه، احساس گرفتگی و تنگی و فشار نمیکنه، احساس میکنه خدا باش کار داره، لذت بخش براش، شکننده نیست، امیدوار کننده است، مایوس کننده نیست، افسردگی براش نمیاره. این تمرین میخواد. تو هر چیزی نیمه پر لیوان رو آدم ببینه. همتون اولیاء خدا این شکلی بودن و ببینید، همتون شنیدید اینو. من تقاضا میکنم از این روایات زود رد نشید. حضرت عیسی با یه جمعی از یک جایی داشتن رد میشدن، یه سگی مردار شده بود و افتاده بود، بوی گندش و تعفنش بلند شده بود. اصحاب بینیشون رو گرفتن، بوی گند این سگ. حضرت عیسی علیه السلام فرمود به به، عجب دندونای سفیدی داره. ببینید، یعنی اون چیزی رو دید توش که مثبته، یه نگاه مثبت داشتن به عالم و آدم، به همه چی داشتن، بدبینانه نگاه نمیکنن. راجب افراد هم اگر دورورش مؤمنینی کسانی هستن، با نگاه خوب بهشون نگاه میکنن، بدبین نیستن، سوء ظن ندارن بهشون. اگه احیانا یه چیزی از کسی دید، فوری حمله بر بدی نمیکنه، حمله بر صحت میکنه، حمله بر صحت میکنه. در روایت هستش که از امیرالمومنین علیه السلام هست، امیر فرمود اطلب لأخیکه عذرن، برای برادر مؤمنت یه عذری براش قرار بده. وقتی یه چیزی ازش دیدی که فکر میکنی بده، یه عذری براش درست کن. اگه مثلا دو روز بهت زنگ نزده، چهار روز بهت زنگ نزده، بگو حتما سر شلوغه، نه اینکه حتما بدش اومده، من میخواد قطع رابطه بکنه. یعنی فوری اون حمله بر بدی نکن، حمله بر صحت و حمله بر بچه خوبی بکن. بعد حضرت فرمود که فإن لم تجد له عذرًا، اگه عذری نبیبینی، فلتمس له عذرًا، یه عذری براش بتراش. یعنی هر جور شده یه چیزی براش درست بکن، که یه محملی براش درست بکن که حتما به این دلیل بوده. احیانا از کنار من رد شد، سلام نکرد. ده تا علت داره سلام نکرد، حواسش نبود، گرفتار بود، خیلی چیزا داره. چرا آدم فوری حمله بر این میکنه که ببین و هم بده ها، کلاس گذاشته برای من، چقدر متکبرانه برخورد داره میکنه. کدوم غیبت نمیشه؟ اتفاقا این جلوی غیبت رو میگیره. شما اونی که بد میبینی باعث غیبت میشه. آدم وقتی که حمله بر صحت نمیکنه کار اون فرد رو، بدبینانه نگاه میکنه، باعث میشه که بدیش هم به دیگران بگه. ولی وقتی خوشبینانه نگاه میکنه، تعریفشو میکنه پیش دیگران. اگرم چیزی برای دیگران میگه، بدیشو نمیگه، تعریفشو میکنه. نه، این که مسلم اتفاق جلوی غیبتو میگیره. این خوشبینانه نگاه کردن و حمله بر صحت کردن یکی از ریشه هایی که جلوی غیبت رو میگیره. در احتجاج مرحوم طبرسی اومده که یه شخصی خدمت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام رسید، گفت آقا یکی از کسانی که به ظاهر از دوستان شماست آدم منافقیه، آدم بی خودیه. حضرت فرمود چطور؟ گفت پیش هارون الرشید تو جلسه ای بود، هارون رشید گفتش که تو امامت موسی بن جعفره؟ او گفتش که نه، من امام موسی بن جعفر نیست، اگر باشه لعنت خدا بر من. آقا این منافقه، پیش شما میاد خوبی شما رو میگه، پشت سر شما اینجوری میگه. حضرت مصطفی جعفر علیه السلام فرمود نه، آدم آدم بدی که نیستش که، این تقیه کرده پیش هارون، خودت داره میگه پیش هارون بوده اینجوری گفته، تو مجلس هارون بوده، تقیه کرده، توریه کرده، تو دلش این بوده که گفت امام هست مصطفی جعفر امام من نیست، یعنی امام ظلم من نیست، امام جور نیست، امام به حق هست، از بابی که حفظ جان بکنه تقیه کرده، توریه کرده، اینجوری دو پهلو حرف زده. این شکلی نیستش که آدم بدی باشه، آدم متدینی هست. ببینید یعنی فوری، حالا با قطع نظر از بحث عصمت که مصطفی جعفر میدونست علم غیب داشت و چی، نه همین که حضرت بهش گفتن که تو مجلس هارون بوده، فرمود خب تو مجلس هارون معلوم که اگه یه چیزی هم بگه از باب توری است، حمله بر صحت بکن، چرا بدترین وجهش رو برداشت میکنی، چرا بدترین وجهش رو برداشت میکنی. البته من اینو عرض بکنم خدمت شما، ببینید این که گفته میشه سوء ظن نداشته باشید، یا گاهی موقع گفته میشه حسد نداشته باشید، اون خطور قلبیش نیست، اون دست خود آدم نیست. گاهی موقع ها یعنی به طور غیر اختیاری آدم وقتی یه چیزی رو میبینه از کسی، یه بچه بدی تو ذهنش میاد، مثلا این آدم فرض کنید اگه سلام شما رو شل جواب داد یا اصلا به شما سلام نکرد، اما اول آدم اون چیزی که به ذهنش خطور میکنه این که این آدم مثلا متکبریه. این خطورش این گناهی نیست. یا مثلا حسادت، اگه آدم میبینه که کسی یه چیز خوبی داره، فوری مثلا احیانا ممکنه تو دلش یه جوری بشه نسبت به او. تو روایت هستش که سه چیز هستش که کمتر کسی است که این سه چیز توش نیست، یعنی تقریبا همه انسان ها اینو دارن، کمتر کسی است که این سه چیز توش نیست. یکی سوء ظنه، یکی حسده، یکی همه فال بد زدنه، تطیره. دست خود آدم غیر اختیاری بود، منتها اونی که بده اینی که آدم ترتیب اثر بده، این که آدم ترتیب اثر بده. مثلا به ذهنش تا خطور کرد که این آدم متکبره که به من سلام نکرد، وقت اینم در مقابلش یه کاری بکنه، بره به دیگران بگه، بگی این آدم متکبریه ها، ببینید ترتیب اثر میده به اون سوء، این بده، این گناهه که آدم ترتیب اثر بده، با او برخورد بدی داشته باشه، مقابله به مثل بخواد بکنه. یا مثلا وقتی تو ذهنش یا تو دلش نسبت به کسی حسادتی جنبید، بخواد ترتیب اثر بده، یه جوری تلافی بکنه، یه زخمی به او بزنه، یه جوری به هر حال یه نیشی به او بزنه، یه جوری مثلا او رو بیاره پایین، این بده. لذا در روایات ما گفته شده که اذا زننت، ببینید اون سه چیز آدم ها دارن، ولی گفتن اذا تطیرت، وقتی فال بد زدی به صورت غیر اختیاری، آدم یه چیز بدی اومد، وقتی یه چیزی رو یه حادثه ای رو دید، فمزه، برو اعتنا نکن، یعنی ترتیب اثر نده، فمزه. اذا زننت، وقتی زنین شدی به کسی، سوء زن پیدا کردی، فلا تقضه، قضاوت نکن، نگو یادم بدی و بعدش هم اینور رو پخش بکن، ترتیب اثر نده. و اذا حسدت فلا تبقه، وقتی حسادت کردی ظلم نکن بهش، ظلم نکن، یه نیشی بهش نزن، ترتیب اثر نده. پس بنابراین اون قسمتی که غیر اختیاری میاد تو ذهن و دل آدم، اون سوء زن یا حسادت یا تطیر غیر اختیاری، اون چیزی نیست، اون کمتر کسی است که ازش خالی باشه، مگر در یه مراتب بسیار بالایی. ولی برای ماها همین هستش که آدم ترتیب اثر نده. در هر حال این که آدم حسن زن داشته باشه، حمله بر صحت بکنه، این صفت بسیار ارزنده است برای مؤمن، که به هر حال این باید رعایت بشه. من یه نکته می جرز بکنم، حالا این بحث تطیر و تفعل واقعا از اون چیزاییست که خیلی جای بحث داره و شاخ و برگ داره و تو بین ما هم به اشکال و مصادیق مختلفش وجود داره. حالا ما فقط در اندازه‌ای که به هر حال بهانه‌ای گیر اومده اینجا یه مقدار راجبش بحث بکنیم داریم خدمت شما عرض می‌کنیم. حالا غرض ما هم از تفسیر سوره یاسین، تفسیر به اون معنای اصطلاحی خودش که کلمه به کلمه، واو به واو معنای لغویش گفته بشه، اون فرض کنید اسلوب ادبیش اینجوری نیست، معناش اینه که این معارف و مسائل اخلاقی لابلای این سوره رو مطرح بکنیم. از این جهت که یه جاهایی یه مقداری میایستیم، انشالله که گله من نمیشین. من عرض بکنم خدمتتون، ببینید این که ما در روایاتمون داریم و میگیم سوء زن نباید داشته باشه آدم نسبت به مؤمنین، حسن زن باید داشته باشه، خوب دقت بفرمایید، معناش ساده لوح بودن نیست. معنای این که آدم سوء زن نباید داشته باشه، خوشبین باشه، حسن زن داشته باشه به دیگران، معناش این نیستش که ساده لوح باشه، سرش کلا بذارن، زود باور بکنه. نه، ببینید، نه آدم از این ور قش بکنه نه از اون طرف، در این حال که اصل رو بگذاره بر خوبی آدم ها، اما حواسش جمع باشه، به خصوص در زمانهایی که انسان ها پیچیدن، آدم ها خیلی پیچیدن، اینجا نباید ساده لوح آدم باشه، به خصوص در زمانی که خدا رحمت کنه به تعبیر شهید مطهریه، ایشون میفرمود که یه موقعی فاصله لایه اول انسان ها با لایه دومشون، آدم های منافق چند لاین دیگه، میگن گاهی موقع هفت خطن، ایشون میفرمود که یه موقعی فاصله لایه اول با لایه دوم مثلا چند سانتی متر بود، الان چند کیلومتره، الان چند فرسخه، لایه های عجیب و غریب، و جوری هم هستش که به سادگی هم پیدا نمیتونی بکنی تو، آدم ها پیچیدن. اگه بخوای خیلی خوشباور باشی و ساده لوح باشی، سرت کلا میگذرن. پس چیکار بکنیم آقا؟ سوء زن داشته باشیم؟ نه خیر، اصل بر حسن زنه، اصل بر اینکه آدم ها خوبن، بی خودی که آدم نباید کسی رو بدبینانه بهش نگاه کنه، اصل بر براءته، همون چیزی که تو مسائل حقوقی میگن، منتها تو معامله، تو شراکت، تو اونجایی که آدم بخواد یه کاری بکنه با او، تو ازدواج، اینجاها قرار نیستش که خب باید حسن زن داشته، حمله بر صحت بکنه، مثلا تحقیق نمیخواد که، آدم آدم خوبیه دیگه، انشالله هیچ مشکلی نداره. نه خیر، هیچ کسی اینو نگفت، آدم خوبیه، خب بله، سوء زن بهش نداشته باش، بله، اما در این حال احتیاط که معنیش سوء زن داشتن نیست، احتیاط بکن، تحقیق بکن، ببینین کیه، این چیه، به صرف این که فامیلش مثلا فرض آقای فلانیه، خب حتما اینم حتما خوبه دیگه، پس میشه باشون وصلت کرد چون فامیل فلانیه، یا پدرش مثلا فلان کسه، یا عموش مثلا آیت الله فلانه، حتما اینا خانواده خوبی هستند، پس میشه باش وصلت. نه خیلی، دلیل نمیشه که، شما تحقیقتو بکن. پس ببینید در این حال که آدم بدبین نیست، آدم گمان قضاوت نکرده که این آدم آدم بدیه، نه، انشالله آدم خوبیه، خیلی خوب، انشالله آدم خوبیه برای خودش، منم باش دشمنی ندارم، اما حالا که میخواد با من یه معامله‌ای بکنه، حالا که میخواد با من یه شراکتی انجام بده، حالا که میخواد یه وصلتی مثلا با ما بکنه، اینجا من تحقیق میکنم، احتیاط باید بکنم، این حواسمون جمع باشه. پسر امام صادق، من تقاضا میکنم این قضیه روایت داستان رواییه، اینو خیلی عنایت بفرمایید، پسر امام صادق اسماعیل، اسماعیل ابن صادق که بسیار هم به هر حال جلیل القد بود، آدم بزرگواری بود که قبل از امام صادق هم از دنیا رفت، این اسماعیل یه موقع میخواست پولش و سرمایهش رو بده به یه نفری که تجارت بکنه، سمت یمن بره تجارت بکنه و برای براش کار بکنه، پول از این کار از او، مثلا مزاره بمانن. به امام صادق این رو عرض کرد، گفت آقا من میخوام مثلا پولمو بدم، سرمایه‌مو بدم به این فرد. امام صادق فرمود که مردم میگن این شرابخوره، مردم میگن شرابخور هستش. اسماعیل گفت آقا مردم خیلی چیزا میگن، حال مردم میگن بدون تحقیق و چیزی، چون این تاجر بود و آدم ثروتمندی بود و به هر حال تو تجارت دستی داشت، سرمایه‌شو داد به او و یه نوع به هر حال شریک معاملی شد باهاش. اتفاقا اون طرف پولشو بالا کشید، پول پسر امام صادق رو بالا کشید و هیچی هم بهش نداد، دستش هم به هیچ جبن نبود، هیچ کارم نمیتونست بکنه. تو ایام حج بود با امام صادق، داشت طواف میکرد، اسماعیل شروع کرد التماس کردن که خدایا این مصیبتی که به سر من اومده، این خسارتی که بر من وارد شده رو تو جبران بکن، تو جبران بکن، برکت به مالم بده، اجر به من بده در مقابل این خسارتی که بر من وارد شده، امام صادق اینا رو گوش میکرد. فرمود که اسماعیل اجری نداری پیش خدا که چی خدا بهت اجر بده، منت سر خدا نذار، کوتاهی خودت کردی، اجرم از خدا میخوای؟ خودت کوتاهی کردی، چه اجری داری؟ کوتاهی و تقصیر کردن که اجر نداره، که مقصر بودن و کوتاهی کردن که اجر نداره، که هیچی از خدا نخوا. اسماعیل گفتش که آقا برای چی؟ امام صادق فرمود که چون من بهت گفتم مردم میگن این شراب خوره، باید تحقیق میکردی. اسماعیل گفتش که آقا حرف مردم خیلی چیزا میگن. امام صادق علیه السلام فرمود وقتی که یه عده‌ای دارن شهادت میدن راجع به این فرد که آدم قابل اعتمادی نیست، خب تو همینجوری پولتو بهش داری بی تحقیق. خب این کوتاهیه، این تقصیره. ببینید این امام صادق علیه السلام بهش گفت. معناش چیه؟ معناش همین هستش که خدمت شما عرض کردیم. معناش این نیست که از این به بعد دیگه سوء ظن داشته باشیم به همه، اون کسی که میخواد دادن با شریک بشه، معامله کنه، وصلت کنه، نه، بد ندون او رو، ولی از اون طرف هم فوری نپذیر او رو. هیچ منافاتی نداره، آدم خوبه، خیلی خوب برای خودش، رو سر ما. منم بهش احترام میگذارم، سلام علیک بهش میکنم، احترامش هم محفوظ. اما حالا که میخوام باشه یه معامله میکنم، احتیاط میکنم. پس بنابراین معنای حسن ظن داشتن، خوشباوری و احتیاط و کنار گذاشتن به خصوص در این زمان نیستش. اما حالا اینا راجب اشخاص بود، راجب خود خداوند متعال که بحث تفعل راجب خداست. خدا این عالم رو داره اداره میکنه، کار که دستش در نرفته که. پس بنابراین نسبت به چیزهایی که داری میبینی و حوادثی که داری میبینی خوشبینانه نگاه کن که تقدیر خوبی برات خدا رقم میزنه و اتفاقا همینجور هم خواهد شد. من جلسه قبل خدمتتون عرض کردم این نکته بسیار نکته مهمی است. تقاضا میکنم که منشأ روایی هم داره، روانشناسای امروز هم میگن که فال بد زدن تو بیرون هیچ چیزی نحس نیست برای آدم، نوست برای آدم نمیره، اما خود آدم وقتی بدبینانه نگاه بکنه، این حالت روانی که تو آدم ایجاد میشه که بدبینانه نگاه میکنه، این حالت، این که یه واقعیتی داره دیگه، بدبین بودن من که واقعیت داره. وقتی که من میبینم یه گربه سیاهی، وقتی میبینم یه عدسه‌ای زده شد، وقتی میبینم خیلی هستن میگن آقا ما فرض کنیم به عنوان مثال عدسه زدیم، رفتیم کار انجام دادیم، بد به سرمون اومد. بنابراین ما اعتقاد داریم. جواب اینه که بله، چون تو اعتقاد داری بد به سرت اومد، چون اعتقاد داشتی بد به سرت اومد. در واقع این بدی به خاطر اون اعتقادته، این خرافه رو پذیرفتی، خودت انرژی منفی داری میدی، خودت بد به سر خودت داری میاری. این همونیست که امام صادق علیه السلام فرمود وقتی ازش پرسیدن تیاره چیه، فرمود هر جور که تو باهاش برخورد بکنی. الا ما جعلتها ان هونتها تهونت و ان شددتها تشدد. اگه سخت بگیری، بدبینانه نگاه بکنی، سخت هم برات گرفته میشه، تقدیرت هم همون جوری میشه. اگه خوشبینانه نگاه بکنی، خوشبیاری هم میاری. خوشبینانه نگاه بکنی. بنابراین حالتهای روانی ما تأثیرگذاره، تأثیرگذار هست تو خوش رقم خوردن یا بد رقم خوردن بعضی از مقدرات. این دیگه مقصرش خود ما هستیم، این که دیگه با خدا نیستش، که خود ما ایجاد کردیم. اینم راجب این مسئله. اون چی که بنابراین از ما خواسته شده همون تفعل هست که پیغمبر اکرم فرمود تفعلوا بالخیر تجدوه، فال خوب بزنید میابید. تفعلوا بالخیر تجدوه، او رو میابید. و خود پیغمبر هم همیشه همینجور بودن. تو صلح حدیبیه وقتی که مشرکین اومدن، یه نماینده از مشرکین اومد پیش پیغمبر، پیغمبر فرمود اسمت چیه؟ گفت سهیل ابن عمرو. پیغمبر فرمود سهل عمرونا، کار ما آسون شد، تفعل زد. وقتی که نامه نوشت به خسرو پرویز پادشاه ایران که اون زمان خب هنوز مشرک بودن دیگه، وقتی پیغمبر نامه نوشت و دعوتش کرد، خسرو پرویز نامه پیغمبر رو پاره کرد، نامه‌ای که از طرف پیغمبر پیک برده بود پاره کرد، یه مش خاک ریخت تو مثلا یه کیسه چیزی فرستاد به پیغمبر داد. خب حالا اگه کسی بدبین باشه به این قضیه نگاه بکنه، فوری میگه ای داده بیداد، خاک بر سر شدیم دیگه، خاکش هم فرستاد دیگه بر ما دیگه، هیچی، زنده به گورمون میکنه دیگه خسرو پرویز. اما پیغمبر اکرم فرمود که فال خیر زد، فرمود مسلمین خیالتون راحت، خاک ایران تحت به هر حال تصرف مسلمین خواهد بود، خاکش رو داد. ببینید اون تفسیر و تحلیل خوب رو کرد. 10 تا تحلیل میشه کرد از این قضیه، بعدم میشه تحلیل کرد، اما پیغمبر اکرم اون تفعل رو زدن. لذا تفعل وارد شده تو به قرآن هم گفتن تفعل بزنید. میدونید فرقش با استخاره همینه دیگه. تو استخاره زدن اونجاییست که آدم شک داره، یه کاری رو نمیدونه، فکراشو کرده، مشورتاشو کرده، تو تحیر مونده، هیچ نمیدونه. وقت اونجا استخاره کردن معنیش اینه که خدا تحیر آدمو در بیاره، حالا یا خوب میاد یا بد میاد. اما تو تفعل، تفعل جاییست که شما شک نداری، کاری رو میخوای انجام بدی ها، شک نیست، اما میخوای دلگرمتر بشی. خوب دقت بفرمایید، انصراف نمیخوای از اون کار بدی ها، میخوای دلگرمتر بشی، اینجا تفعله بخور. اینجا دیگه بد نداره، اینجا دیگه مثل استخاره نیست که خوب داره و بد، نه همش خوبه. یعنی هر آیه باید شما اون نکته خوبشو در بیاری، اون مطلب خوبه که دلگرمترت بکنه به کار، نه اینکه منصرف شدن توش دیگه نیست تو تفعل. خب از این رد بشیم که وقتی که به انبیا میگفتن که ما فال بد به شما میزنیم، انبیا میگفتن قالو طائرکم معکم، این نحوست تو خودتونه، با خودتونه، ما نحس نیستیم که، این عقاید شرکالودتون براتون نحوست آورده که درونتونه. این ذکرتم، اگر متذکر بشیم، بل انتم قومون مصرفون، بلکه اون اصل اشکالتون اینه که شما مصرفید، شما از اون حدتون تجاوز کردید. شرک یه نوع اسراف دیگه، تو جلسه قبل خدمتتون عرض کردیم. خب آیه بعدی، و جاء من اقصى المدینه رجل یسعى. وقتی که قضیه برخورد با این سه تا پیغمبر پیش اومد، قوم انطاکیه شروع کردن با این سه پیغمبر برخورد کردن و نزاع کردن و رد کردن اینها و حتی به سمت تهدید و کشتنشون که گفتن ما شما رو سنگباران میکنیم و عذاب علیمی از سمت ما به شما خواهد آمد، دیگه قضیه خیلی حساس شده بود دیگه. یعنی رفتن پای کشتن این سه تا پیغمبری که حضرت عیسی فرستاده بود برای انطاکیه، برای تبلیغ فرستاده بود. تو این موقع و جاء من اقصى المدینه رجل یسعى، خیلی این آیات زیباست، یه فردی از اون آخرای شهر دوان دوان آمد به کمک انبیا، از همین قوم بود، از همین قوم انطاکیه بود، منتها از اون اقلیتی بود که همیشه انبیا رو میپذیرن، از اون اقلیتی بود که طمعی ندارن، بی تعلقن، از اون حاشیه شهر، معلوم میشه که از آدمای محروم هم بوده، من اقصى المدینه، از اون. حالا این نکات خیلی قابل توجهی تو این آیات هست، من میگم فقط ترجمه شو الان دارم میگم. از اون منتهای شهر، از اون حاشیه شهر یک شخصی اومد دوان دوان، قال یا قوم، به قومش گفتش که قوم اتبعوا المرسلین، چرا میخواید اینا رو بکشید؟ اینا آدمای خوبی هن، ازشون تبعیت داشته باشید. اتبعوا من لا یسألکم اجرا و هم مهتدون، اینا نه از شما پولی میخوان، نه اجرتی میخوان، نه چشم داشتی دارن، آدمای خالصی هن و حرفشون هم حقه، هدایت شده هستن، حرف بی ربط که نمیزنن که، بنابراین برای چی ازشون تبعیت نمی کنید؟ و ما لی لا اعبد الذی فطرنی و الیه ترجعون، چرا من نباید تبعیت بکنم و پرستش بکنم اون خدایی رو که ما رو خلق کرد؟ چرا شما اون خدایی رو که شما رو خلقتون کرد ازش پیروی نمی کنید و قبول نمی کنید، دور دنبال بت‌ها هستید؟ خب حالا عنایت بفرمایید من چند تا نکته اینجا بگم تا رد نشدید. ببینید عرض کردیم وقتی که این سه تا پیغمبر اومدن تبلیغ کردن، در مقابلش قومشون اومدن موضع گرفتن و تهدیدشون کردن به سنگسار کردن و کشتنشون. اینجا یه شخصی از منتهای شهر اومد، تو اینجا گفته نشده که این شخص کی بود، فقط داره و جاء من اقصى المدینه رجلون، یه کسی. این یکی از رسوم قرآنه که قرآن خیلی دنبال نامها نیست، خیلی دنبال اسمها نیست، کتاب تاریخ که نیستش که به زور تو کله بچه‌مون بکنیم که مثلا فرض کنیم ناصرالدین شاه وزیرش کی بود، همین کتابای تاریخ که پر از اسماء که باید به زور تو کله بچه‌ها کرد. قرآن اسم محور نیست. 124,000 پیغمبر از خدمت شما عرض کردم، از این 124,000 پیغمبر 25-6 تا اسمشون فقط اومده، بقیهش نیومده. اسم ها خیلی تو قرآن نیست. اینکه گاهی موقع بعضی ها میگن چرا اسم امیرالمومنین تو قرآن نیست، اسم ها رو چی کار داری؟ اون چی که تو قرآن هست معیارهاست، معیارهای زندگیه. اون چی که تو قرآن هست سیره هاست، اعمال خوب و اعمال بد که الگو بشه. قرآن الگو محوره، نه اینکه اسم رو بزرگ بکنه یه کسی رو، یه کسی رو فقط کوچیک بکنه. نه، اگرم یه جایی اسم آورده به خاطر اون عملشه، به خاطر که اون سیره شو بگی، ولی مهم اون سیره شه. لذا قرآن وقتی که بعضی از انبیا رو ذکر میکنه بفرمایید و به هداهم اقتده، به اون هدایتی که اینا داشتن اقتدا بکن، اون هدایتشون رو بگیر، اون راه راستی که رفتن رو بگی، اون خوبیاشون رو بگیر. اینجا هم ببینید اسم این شخص رو نیورده، فرموده یک کسی از حاشیه شهر دوان دوان آمد به کمک انبیا. البته تو روایات ما گفته شده که این کس حبیب نجار بود که تو حاشیه شهر زندگی میکرد. وقتی که این انبیا اون ابتدایی که اون خواستن بیان داخل شهر بشن، ابتدا برخورد کردن به این حبیب که با گوسفندانش داشت مثلا گوسفنداش رو میچروند بیرون شهر. حبیب وقتی دید اینا وارد شهرشون دارن میشن، سوال کرد شما کیا هستید؟ گفتن ما پیغمبرانی هستیم، از طرف هستی عیسی اومدیم. حبیب گفتش که شما دلیلتون چیه بر این ادعاتون؟ گفتن که ما معجزاتی داریم، مثلا مریضی که لاعلاج هستش شفا میدیم، کوره لاعلاج و نابینایی که مادرزاد هستش شفا میدیم، مرده رو زنده، همون چیزایی که حضرت عیسی انجام میداد. حبیب اتفاقا این حبیب نجار بچهش فلج بود، به صورت مادرزاد فلج بود. گفت من یه بچه‌ای دارم که زمینگیره، تو خونه افتاده، اگر شما راست میگید این بچه‌ای من. اونا اومدن و شفا دادن و حبیب همونجا ایمان آورد. این که اینا رو شناخت، این فرد اینا رو شناخت. خب بعد این انبیا دیگه اومدن تو این شهر و شروع کردن تبلیغ کردن که مردمشون با این انبیا برخورد کردن. حبیب فهمید که اینا در معرض خطرن، فهمید که در معرض خطرن و خودش هم چون ایمان آورده بود به کمک اومد. و جاء من اقصى المدینه رجل، از انتهای شهر، از حاشیه شهر شخصی آمد، دوان دوان آمد، یسعا. اینجا یه نکته دیگر هم عرض بکنم، اگر خاطرتون باشه ابتدای این داستان که خدا شروع کرد فرمود وضرب لهم اصحاب القریه، تعبیر قریه آورده بود. قریه گفتیم جاییست که یه تعدادی جمع میشن، اما از کوچیک یا بزرگ، هرچند که ماها معمولا الان قریه رو به روستا میگیم، اما معنای لغوی قریه محل تجمع یه عده مردمه، حالا میخواد کوچیک باشه یا بزرگ. خب تا حالا اسم قریه رو آورده بود، اما اینجا ببینید تعبیر مدینه آورده، از انتهای مدینه، من اقصى المدینه. و جاء من اقصى المدینه رجل. این شاید اشاره به این داشته باشه که حالا که یه آدم خوب و پاک با تقوایی توی جایی هست، حالا مدنیت هست، حالا مدنیت هست، حالا رشد هست، حالا دیگه اسم مدینه آورده. تا حالا همون قریه بود، قریه اعمه از این که کوچیک باشه یا بزرگ، مدینه باشه یا روستا، اما حالا تعبیر مدینه آورده. چرا؟ چون یه حبیب نجاری توش هست که با تقوای، یه حبیب نجاری هست که مسئولیت شناسه، که به کمک انبیا اومده، فرصت شناسه. از این جهت چون یه همچین آدم با شرافتی اینجا هست، اینجا شده مدینه، بوی مدنیت میاد ازش. نکته بسیار مهم که اینجا هست این هست که این حبیب نجار تعبیر قرآن این هستش که آمد یسعا و جاء من اقصى المدینه رجل یسعا، در حالی که با سعی دوان دوان، سعی یه مقدار کمتر از دویدنه، مثل هروله کردن، یه مقداری پایین تر از دو بیاد، با شتاب اومد. چون خب انبیا رو در معرض خطر میدید، اگه یه لحظه دیرتر بیاد شاید بکشنشون. این معناش این هستش که این آدم فرصت شناس بود، این آدم فرصت شناسه. ببینید خیلی نکته مهمیه، عمل صالح وقتی که در زمان خودش انجام بشه عمل صالحه، ولی اگه وقتش بگذره دیگه معلوم نیست عمل صالح باشه. اونایی که تو کربلا خودشونو سریع رسوندن به امام حسین با ابو عبدالله تونستن باشن، اما یه مدت بعد توابین هم اومدن تو میدون، اومدن اونام جنگیدن، اما در این حال یک هزارم اون چیزی که اصحاب سید الشهدا اثرگذار بودن اونا اثرگذار نبودن، نه تو تاریخ نه تو جامعه خودشون. عمل صالح اگه در وقت خودش انجام بشه، این لازمه فرصت شناسی و زمان شناسی آدمه. این حبیب با اینکه آدم عوامی بود، تو حاشیه شهر زندگی میکرد، از محرومین بود، آدم مرفهی نبود، اما وقتی که شنید انبیا در معرض خطرن آمد، اما نه سلانه سلانه بیاد. و جاء من اقصى المدینه رجل با شتاب یسعى. اینم یه نکته است که مؤمن فرصت شناس هستش و فرصت ها رو از دست نمیده. نکته دیگه این هستش که حبیب وقتی اومد ببینید چجوری با قومش حرف زد. قال یا قوم، گفت ای قوم من، یا قومه یعنی یا قومی، یه یا داشته اون یاش افتاده. قال یا قومه، ای قوم من، یعنی با عاطفه باشون حرف زد، فوری نیومد بکششون به فوش، نه، ای قوم من، ای دوستان من، ای کسانی که با من هم خونید، یا قومه اتبع المرسلین، تبعیت از مرسلین بکنید که آدم های خوبی هن، چی هستن چی هستن. بعد تو دنبالش بازم بهشون نیش و کنایه نزد، نگفتش که چرا شما بت پرستید، نه، گفت منو چی میشه که خدا رو نپرستم، به خودش گفت. ببینید لحن رو دقت بکنید تو تربیت، این نکته بسیار نکته مهمیه که آدم وقتی میتونه اثرگذار باشه از جهت تربیتی، چه رو بچهش، چه رو شاگردش، چه تو جامعه، هر مربی نسبت به متربی خودش وقتی میتونه اثرگذار باشه که رابطه عاطفی اول برقرار بکنه، اول رابطه عاطفی برقرار بکنه. ببینید تو قرآن خدا وقتی حضرت موسی و برادرش هارون رو فرستاد برای اینکه به سمت فرعون برن، خدا فرمود با فرعون با نرمی حرف بزنید، درشت درشت حرف نزنید، فقولا له قولا لینا، با لینت با نرمی باش حرف بزنید، لعله یتذکر او یخشا، شاید آدم بشه، شاید متذکر بشه، شاید بترسه. با فرعون این رابطه عاطفی تو تربیت یه اصل اولیه است که یه مربی اول باید این رابطه رو برقرار بکنه، بعد شروع بکنه به اثرگذاری، بعد شروع بکنه اثرگذاری کردن. پیغمبر اکرم رو ببینید، خدا تو قرآن میفرماید فبما رحمت من الله لنت لهم، به واسطه رحمت خدا تو با لینت و نرمی با مردم برخورد کردی، ولو کنت فظا غلیظ القلب، اگر درشت خوب بودی لنفذوا من حولک، از دورت میرفتن، پخش میشدن. پیغمبر هم لینت در چهره داشت، چهرهش چهره ملایمی بود، اخمو نبود، هم لینت در اخلاق داشت، هم لینت در رفتار داشت، هم لینت در گفتار داشت، هم تو لحن کلامش ملایم. شنیدید تو همون ابتدایی که پیغمبر رو سنگ و چوب می‌زدن، طائف رفته بود، پاهاش زخم شده بود، انقدر زده بودنش و خون میومد از پای پیغمبر اکرم، رفت کنار یه باغی، کنار دیوار یه باغی بشینه استراحت بکنه یه مقداری، به هر حال دردش التیام پیدا کنه. صاحب اون باغ از اون بالای اتاقی که مثلا خونه‌ای که مشرف بود، دید که این شخصی که ادعای پیغمبری میکنه خونین اومده مثلا کنار باغش نشسته، دلش مقدار سوخت، به غلامش گفتش که این آب رو بردار ببر بذار پیشش، اما وای نسی باش حرف بزنی، این ساحره، وای نسی باش، فقط آبو بذار و برگرد. این غلامش رفت، همین که نزدیک شد پیغمبر اکرم فرمود السلام علیک یا اخ العرب، کسی که یک عمر هیچ کسی بهش محل نذاشته بود، هیچ کسی بهش سلام نکرده بود، حالا با اولین برخورد اون فرد که هنوز نزدیکش نشده از دور میگه السلام علیک یا اخ العرب، پاهاش شل شد، آبو گذاشت. این فرد سیاه چرده ای بود، برده بود دیگه، یه غلامی بود. پیغمبر فرمود که از کجا هستی؟ گفت از نینوا هستم.
از اهالی نینوا هستن. پیغمبر فرمود از جایی که برادرم یونس مال اونجا بود، این سیاه گفتش که برده سیاه گفت مگه شما یونس رو میشناسی؟ گفت بله. و ان یونس لمن المرسلین، شروع کرد از سوره یونس پیغمبر اکرم آیاتی رو خوندن، و ان یونس لمن المرسلین اذ ابغ الى الفلک المشحون فساهم فکان من المدهزین فالتقمه الحوت، نهنگ او رو بلعید، فهو ملیم ولولا انه کان من المسبحین للبس فی بطنه الى یوم یبعثون. این گفت آقا چیکار بکنم مسلمان بشم، چیکار بکنم مسلمان بشم؟ همونجا پیغمبر اکرم وقتی که شهادتین رو بر او گفت، او مسلمان شد و الحمدلله چیزی که می‌خواستیم بهش رسیدیم. حواله ما این بود، با نرمی، با لینت. پیغمبر کارش به این شکلی بود، اولیاء خدا همشون این شکلی پیش رفتن، پیش رفتن. خواهش بود. دوتاییش یکی شد که همزمان حضرت عیسی بودن، حضرت عیسی به عنوان مبلغ فرستاده شد. بله دیگه، وقتی پیغمبر خدا او رو میفرسته یعنی از طرف خداست دیگه. وقتی پیغمبر خدا کسی رو میفرسته یعنی از طرف خدا در واقع میفرسته دیگه. پیغمبر که دیگه از خودش کاری نمیکنه که دیگه، دستور خدا بوده دیگه. اینا معجزات حضرت عیسی رو داشتن عرض کرد. خب اتبعوا من لا يسألكم اجرا و هم مهتدون. این حبیب نجار به این قومش گفتش که تبعیت بکنید از کسانی که نه اجری از شما میخوان، آدمای خالصی هستند و هم خودشون هدایت شده هستند. ببینید فرمود که برای که کسی پیغمبر باشه، یه رجل الهی باشه، دو چیز لازمه. یکی این که خودش این راه رو رفته باشه، هدایت شده، حرف حقی داشته باشه، یه حرف حقی داشته باشه، هدایت شده باشه. یکی هم این که ممکنه کسانی حرف حق بزنن اما خودشون خالص نباشن. حرفشون حرف حقه اما خودشون یه چشم داشته دیگری دارن، میان این حرفو میزنن برای اینکه به یه نون و نوایی برسن، میان حرفو میزنن برای اینکه به پست و مقامی برسن، میان این حرفو میزنن برای اینکه مرید جمع بکنن. حبیب گفتش که اینا هم حرفشون حق هدایت شده هستن و هم مهتدون، و همین که هیچ چشم داشتی ندارن. اتبعوا من لا يسألكم اجرا، تبعیت بکنید از کسی که هیچ اجری نمیخواد. این نکره در سیاق نفیه، نکره در سیاق نف افاده عمومیت بکنه، یعنی هیچ اجری، نه اجر مالی میخوان، اجرت مالی میخوان، نه مقام میخوان، نه شهرت طلبن، نه هیچی نمیخوان. و هم مهتدون، به علاوه که هدایت شدن، حرفشون هم حقه، حرفشون هم حق. این صفت تمام انبیاست. و همینجا من عرض بکنم خدمت شما که کسانی که تو مسیر انبیا میخوان برن هم باید همینجور باشن. اجر از مردم نباید بخوان، اجرت نباید بخوان، چشم داشت نباید داشته باشن. کسی که میخواد مبلغ دین باشه، به هر حال اینو واقعا جای تأسف، البته مواردش بسیار قلیله ولی هست، کسانی که گاهی مخواهال یا مثلا فرض کنید مدعی میکنه یا مثلا سخنرانی میکنه، میری جایی از قبل تعیین میکنه که چقدر به من بدید تا من بیام. خیلی زشته، این یه نوع دین فروشیه. حالا به فرض اگر حلال باشه، چون میدونید بعضیا شبهه کردن، چون تو فقه ما هم هست اجرت گرفتن بر واجبات. آیا آدم میتونه اجرت بگیره بر واجبات؟ من میرم یه جا نماز میخونم پول بگیرم. فرض کنید میرم یه جایی احکام برای مردم بگم، خب احکام گفتن واجبه، واجبه کفاییه، خب پول بگیرم. اگه برم یه جایی معارف دین رو که واجبه کفایی هستش که رسونده بشه پول بخوام بگیرم. اگر بخوام یه جایی تجهیزات میت مثلا فرض کنید نماز میت خوندن و تجهیزات، خب پول بگیرم. اینا خب بدونید تو فقه ما مطرحه که آیا پول گرفتن، اجرت گرفتن بر واجبات جایز هست یا نه، حل بحثه و اقوال متعددی هست روش. اما حالا به فرض این که ما جایز هم بدانیم، به فرض جایز هم بدانیم، این در صورتیش که آدم از اول تعیین نکنه. اگرم احیانا میخواد چیزی بگیره از اول تعیین نکنه، نه حالا اگر اون صاحبان مجلس خواستن چیزی هدیه بدن اون حرف دیگری است، ولی تعیین کردن این خیلی زشته و منافات با اخلاص داره. انبیا همشون می اومدن میگفتن لا اسالکم، ما اسالکم علیه اجرا، ما اجرت نمیخوام، و ان اجری الا علی الله، ما اجرت با خداست. واقعا هم همینجور باشه. اینی که شما بزرگواران هم این رو ان شاء الله در نظر دارید و هممون هم باید در نظر داشته باشیم که آدم واقعا این چنین باشه که در بند نباشه. اگر حالا جای بهش دادن دادن، ندادن ندادن، کم بود کم بود، زیاد بود، خودشو در بند این چیزا نکنه. یکی از رفقا بود میگفتش که من اونجاهایی که میرم هیچی به هم نمیدن یا کم میدن خیلی خوشحال میشم. گفتم چطور؟ گفت به خاطر اینکه میدونم اون بقیهشو امام زمان جبران میکنه. اونجایی که پروپیمون میدن میگن خب دیگه گرفتی دیگه خودت، اما اونجایی که هیچی نمیدن یا کم میدن اونجا خوشحالم، چون میدونم خود امام زمان امام حسین پاکت رو خود امام حسین میده، یه جوری دیگه جبران میکنه، و اون چیزی که اونا میدن دیگه فرق میکنه. که اونا ببینید این دید، این دید. خدا رحمت کنه مرحوم حاج مقدس تو تهران، حاج مقدس از خوبان تهران بود، از خوبان تهران بود، چون منبری بود. میگفتن وقتی که یه چیزی بهش میدادن اصلا نمیشمرد، اصلا نمیشمرد، میذاشه که نمیشمرد که مثلا اینجا انقدر دادن دفعه بعد برم یا نرم، اونجا اونقدر دادن، اصلا این کار رو نمیکرد. اگه احیانا چیزی بیدن قاطی میکرد که نفهمه خودش که کجا چجوری دادن یا ندادن. این خیلی ارزشمنده که به هر حال آدم، نمیخوام بگم که اگر هدیهی مثلا دیگران به آدم دادن اشکالی نداره گرفتنش، با فرض این که از اول تعیین نکرده اشکالی نداره گرفتنش، ولی خوبیش همینه که آدم در بند کم و زیادش نباشه. خصوصیاتی که انبیا داشتن به هر حال گاهی موقع ها بعضا طعنه میزنن، اینو شاید شما کم و بیش شنیدید، به هر حال شما چون متدین هستید و تو این مجالس میرید، گاهی موقع طعنه میزنن که چرا بعضی از روحانیت مثلا فرض کنید با ما ائمه کار میکردن، مثلا امیرالمومنین علیه السلام کار میکرد، امام صادق علیه السلام فرض کنید مزرعه داشت کار میکرد، خب برای کار بکنن مثلا فرض کنید در بیارن. خب این جوابش این هستش که امیرالمومنین که اون موقع که حکومت داشت که کار نمیکرد، اون موقعی کار میکرد که حکومت رو ازش گرفته بودن، اون موقع بود، علمش هم علم لدنی بود، لازم نبود بره تحصیل بکنه و تخصصی رو پیدا بکنه، علمش هم علم لدنی بود. ولی اون موقعی که مردم بهش اقبال کردن و حکومت رو به دست گرفت، اون موقع میرفت تو نخلسون بیل میزد، هیچ موقع این کار رو نمیکرد. اون موقعی که نوبت رسید به اینکه کار دستش اومد، اون موقع حکومت رو گرفت، از بیت المال هم ارتزاق میکرد، یه چیزی از بیت المال هم به اندازه سهم خودش ارتزاق میکرد. اگر احیانا ائمه‌ای بودن و این رفتن کار میکردن، چون اولا علمشون لدنی بود احتیاج به تحصیل نداشتن، تو این زمان از طرفی ما توقع تخصص بسیار بالای یک عالم رو توقع داریم که باید تخصص داشته باشه کاملا تو فقه، تو فلسفه، تو کلام، تو اخلاق، تو عرفان، تو چی تو چی. خب این لازمش درس خوندن بسیار گسترده و خون دل خوردن و شب و روز گذاشتنه که تازه با این وجودم کم میاره. از یه طرف توقع داریم که خیلی عالم باشه، از یه طرف بگی باید بره کار بکنه، از یه طرف چرا ائمه کار میکردن کار بکنه. خب بابا ائمه علم لدنی داشتن، نیاز به تحصیل نداشتن، کارم که میکردن زمان حکومتداریشون که کار نمیکردن. زمان حکومت یک کار مهمتری دستشون بود، موقعیت براشون فراهم بود، حکومتداری میکردن. یا عالم وقتی موقعیت براش فراهم باشه که علمش رو بتونه ارائه بده، این براش هست، نه اینکه بره بیل بزنه، اون اسرافه، اون اسرافه، اون به هر حال سرمایه ها رو هدر دادنه. اگه خاطرتون باشه اسراف رو میگفتیم، سرمایه ها و امکانات رو آدم هدر بده، اون بهره‌وری کامل رو و درست رو ازش نداشته باشه. خب این در هر حال حبیب به قومش گفتش که قوم من از کسانی که نه اجری از شما میخوان، خودشون هم راه رفته و هدایت شده هستن، تبعیت بکنید. و ما لی لا اعبد الذی فطرنی و الیه ترجعون. چی میشه من رو؟ ببینید حبیب نگفت که شما رو چتون میشه که خدا رو نمیپرستید، بت پرستید، اینجوری باهاشون نپرید. به خودش زد، ما لی، منو چی میشه که خدایی رو که خالق من بوده نپرستم. شیوه نقد رو اینجا خداوند متعال تو قرآن داره ذکر میکنه. شیوه نقد، نقد کردن. بدونید انتقاد گزنده است دیگه. آدم وقتی کسی رو نقد میکنه، خب این گزنده است. کمتر کسی هست که تحمل انتقاد رو داشته باشه. شیوه نقد رو خدا تو اینجا میگه که چی کار بکن که مؤثر باشه. این حبیب میخواست قوم خودش رو نقد بکنه دیگه، قومی که بت پرست بودن، قومی که انبیا رو میخواستن بکشن. تو نقد شیوهش اینه که اولا شما عمل رو نقد بکن نه عامل رو، اون فرد رو بهش به پروپاش نپیچ. تو چجوریه، تو چجوریه، تو نه بگو این عمل، عمل خوبی نیست. عمل رو نقد بکن که حالا دنباله کلامش خواهید دید. امیرالمومنین علیه السلام به بعضی از اصحابش فرمود که فوش ندید به دشمن، به معاویه، و سب نکنید. وذکروا مساوی اعمالهم، بدیاشون رو بگید، بدیای عملشون رو، اینو باز بکنید. منطقی این عمل بده، این عمل عواقب بدی داره. این یک، که تو نقد عمل رو آدم نقد بکنه نه عامل رو. خصوصیت دومی که تو نقد هستش این هستش که تو اینجا هم حبیب رعایت کرد، نقد خالصانه باشه. آدمی که ناقد هست این واقعا قصدش این باشه که اون عمل، این عمل زشت، این عمل نادرست، این دیگه انجام نشه. قصدش چیزی نباشه برای خودش، خالصانه باشه، ناصحانه باشه. اینم یه نکته که حبیب تو اینجا اینو رعایت کرد. حالا شما بعدن خواهید دید همین حبیب نجار رو زدن کشتنش، همین رو زدن شهیدش کردن. قرآن بعد از شهادتش رو هم نقل میکنه، بعد از شهادت تو عالم برزخ میگه ای کاش این قوم من میفهمیدن که خدا چقدر به من نعمت داد. یعنی همونجام داره میگه ای کار خواه و ناصح بوده، اینقدر آدم دلپاکی بوده. نکته سومی که تو نقد هست این هستش که لحن آدم تو نقد لحن ملایمی باشه، لحن گزنده نباشه. و لحن حبیب رو ببینید، قوم من، مردم من، چرا این انبیا رو تبعیت نمی‌کنی؟ انبیایی که چشم داشتی ندارن، آدمای خوبی ان، حرف حق میزنن. بعد به خودش گفت، گفت منو چی میشه که یه همچین خدایی رو نپرستم که فاطر من بود، خالق من بود. این بت‌ها چیکار میتونن بکنن؟ اون موقعی که احیانا خدای رحمان یه ضرری خواست به من بزنه، این بت‌ها میتونن جلوشو بگیرن، جلوی اون ضرر رو بگیرن، میتونن کاری بکنن؟ با یه لحن ملایم. اینا شیوه های نقدی است که تو کار حبیب اینجا دیده میشه و ذکر شده. و آخرین آیه من اینجا عرض بکنم، حبیب به قومش گفت اتخذ من دونه آلهتن، من غیر از خدا یه خدایان دیگری که شما خدایان دارید دیگه، مشرک بودن دیگه. بدونید مشرکان بت‌ها رو که حالا معروف میپرستیدن، اکثریتشون پرستش به معنای اینکه او رو خالق بدونن نبوده، نه خدا رو خالق میدونستن. بسیاری از مشرکان اینجوری بوده، منتها میگفتن خدا خلق کرده، ولی مدبرات، تدبیر امور، بارانی بیاد، رزقی بیاد، موتی، حیاتی، برکتی، بیبرکتی، تدبیر و مدیریت دست موجوداتیست مثل ملائکه، مثل جن و امثال اینها، اون موجودات. اون وقت چون ما به اون موجودات دسترسی نداریم، یه تندیسی از اون موجودات به نام بت درست میکردن. بت در واقع یه نمادی بوده از اون موجوداتی که مدبرات امر بودن. این بت مثلا نماد اون موجودیست که بارون میفرسته، این بت نماد اون ملکیست که مثلا رزق میفرسته. توجه میفرمایید، بت ها به عنوان نمادهایی بودن از موجودات برتر، ملائکه و جن، که اونا تأثیر گذاره، اونا مدیریت بکنن تو عالم. یعنی خدا فقط خلق کرد کنار نشست، مستقلن این ملائکه و جن دیگه تدبیر میکنن، استقلال دارن خودشون، همه کارن. و اون وقت چون ما دستمون به اونا نمیرسه، اگه بارون میخوایم، اگه حیات بخوایم، اگه شفا میخوایم، یه نمادهای زمینی درست میکردن با اونا بت که جلو اینا سرخم میکردن. البته میدونید که الان هم هست دیگه، الان هم شاید بیش از یک چهارم انسان‌های همین زمانه ما که مثلا خیلی پیشرفت علمی و تکنولوژیک مثلا وجود داره، میدونید رسماً بت پرستن. مثلا رسماً بت تو چین، تو ژاپن، تو هند، من تو بعضی از بتکده‌هاشون رفتم، یعنی آدم میبینه جلوی یه بت بزرگ اولا مثلا میوه میگذارن، میوه جلوش میگذارن، این میوه خراب میشه از بین میره، زود میاد اون کسی که مال اون معبد هستش برمی داره میبره فاسده، دورتو مثلا میان میوه میذارن جلو که آدم بهتش میزنه. که مثلا توی کشوری مثل کشور ژاپن که حالا اینجوری مثلا معروفه به پیشرفت علمی و صنعتی، اینقدر تو این مسائل هنوز عقب افتاده هستن، اینقدر هنوز نسبت به بت کرنش میکنن. بت‌های بزرگ، بت‌های خونگی هم دارن، البته خونه‌هاشون هم مهم، بت‌های خونگی هم هست، خب هنوز هم هست. اینا بتو اینجوری میدیدن. حبیب به قومش میگه که من چرا به غیر از اون خدایی که فاطر من هست و خالق من هست، چرا من از کسانی تبعیت بکنم و بپرستم آلهه‌ای رو، الهگانی رو که ان یردن الرحمن بزرن، اگه خدای رحمان بخواد به من ضرری بزنه، اگه بخواد مثلا فرض کنید یه سرنوشت سوی برای من درست بکنه، رقم بزنه، بلایی مثلا برای من درست بکنه، اینا هیچ نمیتونن خاصیت داشته باشن، این بوتا هیچ کار نمیتونن بکنن. چیزی که لا یضر و لا ینفع هست، نه ضرری داره نه نفعی داره، چه خاصیتی داره من ازش تبعیت بکنم، من اینو بپرستمش؟ با این لحن شروع کرد گفتن که اگه خدای رحمان بخواد ضرری بزنه، اینا شفاعت نمیتونن منو بکنن، کاری نمیتونن بکنن. خب حبیب رو کشتنش. بعد گفت انی ازن لفی زلال مبین، اگه من این کار رو بکنم، از این بت‌ها تبعیت بکنم، بت‌های بی‌خاصیت، من تو گمراهی آشکار هستم. حبیب رو انی آمن تو برب بکن فسمعون، من ایمان به خدای شما آوردم، حرف منو گوش بدید. وقتی که کشتنش، قرآن از کشتنش صحبت به میون نیورده، فقط جمله نقل بکنه که خدا بهش گفت برو بهشت، قیلت خل الجنه، بهش گفته شد برو بهشت. یعنی بین کشتن حبیب و تو بهشت رفتنش اصلا انگار هیچ فاصله نبود، شهادت بوده دیگه. قرآن نفرموده که حبیب نجار رو که مدافع انبیا بود کشتنش، فقط وقتی که حرفاشو نقل کرد به قومش، تموم که شد حرفاش، قیلت خل الجنه، بهش گفته شد برو تو بهشت. یعنی کشتنش همان و تو بهشت رفتنش همان، قیلت خل الجنه، بهش گفته شد برو تو بهشت. قال حبیب با همون دل پاکش، قال یا لیت قومی یعلمون، ای کاش قوم من میدونستن که به کجا اومدم من، بهشت برزخی. به ما غفر علی ربی و جعلنی من المکرمین، که خدای من رو بخشید و جزو مکرمین، جزو کسانی که گرامی داشته شده هستن، من رو قرار داده. همون جور که ماها نسبت به شهدا میگیم یا لیتنی کنتو معکم، شهدا هم نسبت به مردمشون میگن که یا لیتکم کنتو معنا، ای کاش شما با ما بودید. این تعبیر شهید دیگه اینجا، که همون جور که ما میگیم ای کاش ما با اونها بودیم، اونا هم میگفتن ای کاش قوم ما همراه ما بودن، میدونستن ما داریم چیا رو از خدا میبینیم و میگیریم. بعد خدا میفرماید که از این به بعد دیگه، وقتی که دیگه حجت تمام شد بر این مردم، انبیا که اومدن، حبیبم به عنوان یکی از افراد قومشون، از محرومین اومد دفاع کرد، معلومش که حرف به همه رسیده، حتی به محرومترین فرد که تو حاشیه شهر بوده، خدا میفرماید که دیگه حجت تمام شد، عذاب فرستاد خدا بر این قوم. و ما انزلنا علی قومه من بعده من جند من السماء، ما از آسمان براشون جنود نفرستادیم. نه، اینا قابل این نیستن که جنود و ملائکه بفرستیم اینا رو عذاب بکنن، نیازی نیست. و ما کننا منزلین، ما بنامون نیست همیشه نازل بکنیم جنود و لشکریان و فرشتگان برای عذاب، نه، یه تشر میزنیم بسه. این کانت الا صیحتن واحده، یه صیحه، یه تشر زده میشه، برایشون همین کافی هستش. که عذاب این قوم هم همین جوری بوده، البته تو روایت داره که جبرئیل یه تشر زد، یه صیحه و صوت بسیار بلند، مثل فرض کنید به عنوان مثال، حالا تشبیه هم من دارم عرض میکنم، یه حواری که یک مرتبه، یا یه صاعقه، یه صاعقه بسیار سنگین که دیگه همه باهاش غیر از همون تعداد مؤمن همه باهاش از بین برن. ان کانت الا صیحتن واحده، عقوبت ما یه صیحه و صوت تنها بود که زده شد. فاذا هم خامدون، همه خاموش شدن، همه ساکت شدن. خب این تا اینجا، ان شاء الله بقیه‌اش جلسه بعد خدمت شما عرض خواهد شد. یه صلواتی نهایت بفرمایید.